ساعت 3 بعد از ظهر با عرض سلام و روز بخیر مقیم نایب هستم. در این برنامه تا ساعت 4 عصر در خدمت شما قرار دارم. در این جریان یک ساعت در کنار آگاهی در مورد تازه ترین رویدادها در مورد افغانستان و منطقه، پیرامون اظهارات قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در مورد مشکلات پیروزی جنگ افغانستان خواهید شنید. اما نخست اخبار را از سلطان سرور میشنوید.
نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید اکنون مناسب ترین وقت برای گفتگو با طالبان جهت خاتمه نزاع 8 ساله در این کشور میباشد. جنرال استنلی مکریستال، قماندان نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان میگوید که ملا برادر شخص دوم رهبری طالبان امکان دارد در نتیجه اختلافات ذات البینی رهبری طالبان بازداشت شده باشد. حداقل 4 نفر در نتیجه حمله انتحاری امروز در منطقه هنگوی صوبه سرحد کشته شدند و حزب بر سر اقتدار تاجیکستان با پیروزی وسیع در انتخابات اخیر نائل شده است. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید اکنون مناسب ترین وقت برای گفتگو با طالبان جهت خاتمه نزاع 8 ساله در این کشور میباشد. کای آیده هنگام اظهارات در آخرین اجتماع مأموریت خود در افغانستان دیروز ابراز امیدواری کرد که لویا جرگه بهار آینده که از سوی رئیس جمهور کرزی برای صلح تشکیل می شود یک منجر به یک اجماع ملی درباره صلح شود. نماینده خاص سازمان ملل متحد افزود که او همیشه از مذاکرات و گفتگو حمایت کرده و کدام مشکلی در گفتگو با رهبران طالبان نمی بیند. جنرال استنلی مکریستال، قماندان نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان میگوید که ملا برادر شخص دوم رهبری طالبان امکان دارد در نتیجه اختلافات ذات البینی رهبری طالبان بازداشت شده باشد. مکریستال میگوید که تاکنون روشن نیست که پاکستان چرا ملا برادر را دستگیر کرده است، اما اختلافات میانی طالبان امکان دارد یک عامل این اقدام باشد. ملا عبدالغنی برادر که یک عضو مهم شورای طالبان بود، عملیات نظامی طالبان را نیز رهبری می‌کرد. جنرال دیوید پاتریوس، قماندان فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا میگوید قدرت و صلاحیت‌های جنرال استنلی مکریستال، قماندان نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان را وسیع‌تر ساخته و مسئولیت عملیات همه نیروهای آمریکایی در افغانستان را به وی سپرده است. جنرال پاتریوس این مطلب را هنگام اظهارات به یک اجتماع در اوتاوا، مرکز کانادا بیان داشت. وی افزود که هیچ فرمانده دیگر قبلاً چنین صلاحیت‌هایی را در افغانستان نداشته و فرماندهان دیگری که قبل از جنرال مکریستال در افغانستان مسئول بودند، عملیات خاص را رهبری نمی‌کردند. حداقل 4 نفر در نتیجه حمله انتحاری امروز در منطقه هنگوی صوبه سرحد کشته شده و 10 نفر دیگر زخمی شدند. مهاجم انتحاری یک کاروان موترهای ملکی را که از سوی نیروهای امنیتی بدرقمی شد مورد هدف قرار داد. حملات انتحاری و برخوردهای فرقه‌ای میان شیعیان و سنی‌ها از مدت زمان در شمال غرب پاکستان ادامه دارد. عمر حیات، یک افسر پلیس هنگو، میگوید که این حمله در یک تانک تل صورت گرفته و زنان و اطفال نیز میان قربانیان هستند. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان نتایج نهایی انتخابات پارلمانی اخیر در این کشور را امروز اعلان کرده، گفت که حزب دموکراتیک خلق به رهبری رئیس جمهور امام علی رحمان با کسب 54 کرسی از جمله 63 کرسی پارلمان با پیروزی وسیع در انتخابات روز یکشنبه دست یافته است. مرزا علی بولتیف، رئیس کمیسیون انتخابات تاجیکستان، گفت که حزب نهضت اسلامی مخالف دولت تنها به 2 کرسی پارلمان یا 8.2% آرا دست یافته است. 3 حزب کوچک دیگر نیز کرسی هایی را در پارلمان حائز شدند. کمیسیون انتخابات تاجیکستان میگوید بیش از 90% رای دهندگان در این انتخابات سهم گرفتند. ناظران غربی گفتند که انتخابات تاجیکستان معیارهای اساسی دموکراسی را برآورده نساخت و مخالفان اسلامگرای دولت هشدار دادند که علیه تقلب در انتخابات اعتراض خواهند کرد. کشورهای غرب برای وضع تحریمات جدید بر ایران آمادگی می‌گیرند، اما چین و روسیه میگویند که تلاش‌های دیپلماتیک بهترین راه حل نزاع هسته‌ای ایران میباشد. چین و روسیه همچنین از ایران خواستار شدند که نزاع خود با ناظران بین‌المللی در مورد مواد سوخت هسته‌ای را حل کند. نمایندگان چین و روسیه در ملل متحد کدام موقف مشخصی را درباره وضع تحریمات جدید بر ایران ارائه نکردند. آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان از وضع تعزیرات جدید بر ایران حمایت می‌کنند. و ترکیه بعد از آن سفیر خود در واشنگتن را برای مشوره فرا خواند که یک کمیته کنگره امریکا کشتار ارمنی ها هنگام جنگ جهانی اول از سوی ترکان عثمانی را قتل عام عنوان کرد. رجب طیب اردوان صدر اعظم ترکیه در یک اعلامیه میگوید که به خاطر نگران است که این فیصله روابط ترکیه و امریکا و تلاش هایی را که برای خاتمه یک قرن خصومت و دشمنی میان ترکیه اسلامی و ارمنستان مسیحی ادامه دارد متضرر میسازد. قابل تذکر است که این فیصله کمیته کنگرس کدام قابلیت اجرایی ندارد. ارمنستان این فیصله کمیته روابط خارجی کنگرس امریکا را احترام به حقوق بشر خوانده است. پایان اخبار.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه از این مطالب خواهید شنید. قماندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان میگوید که فساد اداری و عدم اعتماد مردم به حکومت افغانستان رسیدن به پیروزی در این کشور را با مشکل روبرو می‌سازد. در گزارش خواهید شنید که جنرال میک کریستال، قماندان نیروهای امریکا و ناتو، صلاحیت بیشتر سوق و اداره نیروهای امریکایی را در افغانستان کسب خواهد کرد. فردا 15 ماه هود آغاز سال نو تعلیمی در افغانستان است. مصاحبه ای داریم در این مورد و نظریات در مورد حملات انتحاری در اسلام را در گزارش و مصاحبه های نیز دنبال میکنیم. در صورتی که وقت یاری کند گزارش های در مورد بازسازی نیز داریم. از شما تقاضا میکنیم که ما را همراهی کنید. قماندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان جنرال میک کریستال میگوید فساد اداری و مشکلات دیگری در حکومت افغانستان و عدم اعتماد مردم بر این حکومت تلاش های را برای رسیدن به پیروزی در این کشور با مشکل روبرو می سازد. با گفته جنرال امریکایی، قوای بین المللی در افغانستان وظایف خود را در میدان جنگ به خوبی انجام می دهند و اکنون باید حکومت افغانستان هم در ساحات مبارزه با فساد اداری و جلب حمایت مردم سعی نماید تا زمینه برای پیشرفت مساعد شود. در این مورد خبرگزاری رویترز مطلبی را دارد که فشرده آن را از سید سمیع حباس میشنوید.
قماندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکریستال روز پنجشنبه اظهار داشت قوای او میتوانند در میدان جنگ طالبان را شکست بدهند، اما در نهایت پیروزی زمان در افغانستان میسر شده میتواند که حکومت افغانستان حمایت مردم را به خود جلب کند. مکریستال در یک مصاحبه گفته است مهمترین موضوعی که او می خواهد توجه حکومت افغانستان را به آن جلب نماید جلوگیری از فساد اداری می باشد. جنرال مکریستال که ساحه صلاحیت وی در افغانستان توسط قماندان قوای مرکز امریکا ادمیرال مایک مولن وسیع تر شده است، روز پنجشنبه با مامورین گمرک کندهار درباره فساد اداری صحبت نموده و راه های جلوگیری آن را مورد بررسی قرار داد. مکریستال در صحبت با روزنامه نیویورک تایمز و خبرگزاری رویترز گفته است مخالفین مسلح در افغانستان از عدم مشروعیت و محبوبیت حکومت افغانستان به نفع خود استفاده نموده و حکومت افغانستان را یک حکومت فاسد می شمارند. به گفته جنرال مکریستال این عمل که موقف طالبان را بهتر می سازد نسبت به حملات آنها بیشتر سبب نگرانی می باشد. جنرال مکریستال به مامورین گمرک اسپین بولدک گفت هدف اصلی ما باید مبارزه در جبهه علیه فساد اداری باشد. قرار معلوم در گمرک اسپین بولدک یک مقدار کمی پول محصول مشروع به حکومت جمع‌آوری می شود. امریکا می خواهد که در سال جاری با مصرف 20 میلیون دلار یک تعمیر نو را برای گمرک اسپین بولدک اعمار نماید. جنرال مکریستال افسود او روز چهارشنبه قبل از آن که به اسپین بولدک برود با رئیس جمهور کرزی بار دیگر در مورد فساد اداری صحبت نمود. جای شک نیست که یک اندازه فساد در ادارات افغانستان وجود دارد، اما نه به سطحی که در مطبوعات غرب در مورد آن سخن گفته می شود. به گفته او رسانه های غربی در این سخن مبالغه می کنند. قماندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکریستال اظهار داشت به نظر او در اواخر اقدامات برای جلوگیری فساد اداری در افغانستان بیشتر شده است، اما این حرکت به کندی پیش می رود. رئیس گمرک کندهار بسم الله کاموی اظهار داشت که در این گمرک از فساد اداری جلوگیری شده و سالانه در حدود 40 میلیون دلار محصول گمرکی جمع‌آوری می شود. اما در عین حال او تصدیق نمود که در این گمرک شاید ظرفیت 5 برابر این درآمد وجود داشته باشد.
<تص-> قماندان عمومی نیروهای امریکا در شرق میانه و جنوب آسیا میگوید صلاحیت سوق و اداره تقریبا تمام نیروهای امریکایی در افغانستان را به جنرال استنلی مک‌کریستال سپرده است. مقامات امریکایی میگویند هدف این اقدام گسترش اصل نظم و سلسله مراتب در صفوف نیروها به رهبری جنرال مک‌کریستال در افغانستان میباشد. قادر حبیب فشرده گزارش آژانس خبری رویترز را تقدیم میکند.
مقامات اردوی امریکا میگویند افزایش صلاحیت های جنرال استنلی مک‌کریستال عمدتاً به مفهوم گسترش صلاحیت او بر نیروهای پیاده بحری و نیروهای خاص امریکایی میباشد و به این ترتیب وای رهبری عملیاتی و تکتیکی انقطاعات را نیز به عهده میگیرد. اما با این همه برخی از قطعات دیگر مانند نیروهای خاصی که امور زندانیان را بر عهده دارند از دایره صلاحیت مک‌کریستال به حیث قماندان عمومی ناتو در افغانستان خارج باقی میمانند. توجه به نیروهای خاص امریکا و نظارت بر آنها بعد از آن افزایش یافت که حدود 10 روز قبل 27 تن از افراد ملکی در بمباران نیروهای ناتو کشته شدند و مقامات آمریکایی گفتند این بمباران به تقاضای همین نیروها صورت گرفته بود. جنرال مک‌کریستال همواره گفته است که عملیات هوایی تا حد امکان کاهش یابد، زیرا به گفته او تلفات ملکیان به تلاش‌های ناتو که به مقصد سرکوب طالبان و از خود ساختن مردم آغاز شده است آسیب می‌رساند. این موضوع است که جنرال دیوید پتریوس قماندان عمومی قرارگاه مرکزی نیروهای آمریکایی نیز روز پنجشنبه روی آن تاکید گذاشت. جنرال پتریوس که در اوتاوا مرکز کانادا در یک جلسه دفاعی سخنرانی می‌کرد گفت مطابق با دستور او با استثنای چند محدودیت مسئولیت تمام نیروهای آمریکایی در افغانستان نه تنها از لحاظ تاکتیکی بلکه از لحاظ عملیاتی نیز بر عهده جنرال مک‌کریستال خواهد بود. جنرال پتریوس به حیث قماندان عمومی قرارگاه مرکزی نیروهای آمریکا جنگ ها در عراق و افغانستان را رهبری میکند. وی گفت تصمیم سپردن قمانده نیروهای آمریکا در افغانستان به جنرال مک‌کریستال بعد از بحث های طولانی در وزارت دفاع آمریکا گرفته شد. پتریوس افزود که این یک پیشرفت قابل ملاحظه می باشد. وی گفت صلاحیت هایی که به مک‌کریستال داده می شود نه او خودش به حیث قماندان نیروهای آمریکا در عراق از آن برخوردار بود و نه هم کدام قماندان دیگر نیروهای آمریکا پیش از این در افغانستان این صلاحیت ها را داشته است. محور اصلی استراتژی مک‌کریستال کنترل مناطق با نفوذ و تا حد امکان جلوگیری از درگیری در این مناطق می باشد تا به ملکیان آسیب نرسد.
برای رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
گزارش های خبری را از رادیو آزادی دنبال میکنیم. شما در ادامه برنامه در مورد نظریات مختلف علمای اسلام پیرامون حملات انتحاری و انفجارهای انتحاری خواهید شنید. اما پیش از آن مصاحبه‌ای داریم با سخنگوی وزارت معارف افغانستان. وزارت معارف افغانستان میگوید قرار است فردا 15 هوت سال تعلیمی جدید رسما آغاز یابد. محمد صدیق عمرخیل سخنگوی وزارت معارف افغانستان به رادیو آزادی گفت که فردا از 12 میلیون اطفال واجد شرایط مکتب 7 میلیون آن به مکتب خواهند رفت. اما نزدیک به نصف این اطفال یعنی بیشتر از 5 میلیون طفل بنابر عوامل مختلف هنوز امکان دسترسی به مکتب را ندارد. گفته می شود بیشتر از 400 مکتب در مناطق ناامن افغانستان بستند. منیژه دیوه در این مورد با سخنگوی وزارت معارف مصاحبه ای دارد که یک جا میشنویم.
سبا روز شنبه انشالله زنگ مکتب رسما از طرف رئیس جمهور و وزیر محترم معارف جمهوری اسلامی افغانستان زده میشه. این زنگ و مکاتب رسما آغاز میشه.
گفتم میتونین که امسال چه تعداد از اطفال به مکتب شامل شدن و یا هم چه تعداد از اونا دخترها بودن و چه تعداد هم پسرها بودن؟
ما در تمام کشور اطفال که یا کسانی که واجد شرایط مکتب هستن 12 میلیون داریم در تمام افغانستان که فعلا 7 میلیون از او با مکاتب دسترسی دارن و فعلا یعنی درس میخوانن در مکاتب هستن، اما 5 میلیون اینا باز هم از مکتب باز ماندن که سعی و تلاش وزارت محترم معارف ای است که اینا تمامشان به مکتب دسترسی پیدا کنن، سواد یاد بگیرن. ما خانواده ها را تشویق به این میکنیم تا اولاد خود خصوصا طوری که شما یادآوری کردین دخترای خود به مکتب روان بکنن.
بله، در مناطق نارام چگونه است؟ بعض مکاتب برای اطفال اونجا بسته است، برای شاگردان بسته است. وزارت معارف چی تدابیر داره؟ آیا امسال هم این مکاتب بسته میمانه و یا که بازگشایی میشه؟
وزارت معارف همیشه سعیو تلاش کرده تا مکاتبی که بسته است او را دوباره بازگشایی بکنه. خوشبختانه وقتی که رهبری جدید وزارت معارف و وزارت معارف آمدن 673 مکتب بسته بود که با کمک مقامات وزارت معارف، با کمک متنفذین و سران قومی و شوراهای دفاع از مکاتب که در محل هستند، با کمک اینا 200 تقریبا 240 مکتب بازگشایی کردیم که از این جمله فعلا هم بیشتر از 400 مکتب بسته است در ولایت ناامن کشور ما، به جایی که فعلا جنگ جریان داره. به اینجا این مکاتب بسته است و به خاطر بازگشایی این مکاتب وزیر محترم معارف سعی میکنن تا به مردم محل تماس بگیرن. وزارت معارف عزم متین داره که این مکاتب انشالله دوباره بازگشایی میکنه.
مصاحبه بود با سخنگوی وزارت معارف افغانستان در مورد آغاز سال تعلیمی. زنانی که در ولایت ننگرهار از پشم تار می‌ریزند، از روزگارشان راضی نیستند، اما خواهان کمک دولت برای رشد و انکشاف این عرفه‌شان می‌باشد. کمبود ماشین‌ها به گفته آنها بزرگترین مشکل این زنان در این ولایت می‌باشد. گزارش مفصلی داریم در این مورد از شیرشاه همدرد.
خانم شریفه یکی از فعالان زنان در ننگرهار می باشد که به همت والایش برای صدها زن بیوه و بیچاره زمینه کار را مساعد ساخته است. کمپ شیخ مصری در ننگرهار جایی است که اکثریت خانواده های آن را زنان بیوه و بیچاره تشکیل می دهد. تعداد کثیری از این بیوه ها می گویند انرژی و نیروی کاری دارند، اما زمینه کار برایشان مهیا نمی باشد.
زن پشم رسیده می تانم، حیاتی کده می تانین، خامه کده می تانین، هر چیز کده می تانین که برش بیه.
اما خاله شریفه در همین کم برای بیش از 200 زن زمینه کار تارسازی را مهیا ساخته و این بیوه ها حالا می توانند با ساختن تار به فامیلشان نفقه حلال به دست بیاورند. این که خاله شریفه از کجا آغاز کرده و چقدر در این عرصه پیشرفت کرده است از دهن خودش میشنویم.
ما پارسال در کمپ شیخ مصری 207 زنه را ترنیم میکردیم. دبلی پی برای ما غذای مواد میداد، حالی که او ترنیم شده بازار ازیرا پیدا کردیم، سرگشتندیم، مال ازیرا بردیم، حالی خوب شده کارای ازیرا، حالی برای ما 207 زنه با اجره کار میکنه 50 افغانی میتن.
خاله شریفه میگوید از یک طرف برای زنان بیوه و بیچاره زمینه کار را مساعد ساخته و از سوی دیگر خودش عواید زیاد به دست می آورد و میگوید
او نام خدا علی بسیار خوب است، اولی ببینی علی کلیم باپا مونجا آمده در افغانستان، آمده کلیم باپا که در مردم که در پاکستان بوده در جای بوده، علی آمده در جای یک مارکت گرفته، علی تولید کلیم ما خوب شده، کلیم که تولید خوب شده تار ما به فروش میرسه. علی نام خدا ما بسیار از کار خود راضی هستیم، کار ما بسیار خوب است. پشم از غزنی میارم، از دولت آباد، از مکوار، خود از افغانستان جمع میکنم. یک سوار دیگه سوار، یک سال دیگه سال ما پشم خود ذخیره میکنم، با ریتی خوب ذخیره میکنم. علی بس او نداره که او بخوره، یک برمای دستکی که برای از شوه که تجیری ستاد شوه زنا خدا بخوره یک مشکلات را پشوه پشم بشم شوی ما چیز نداریم او که نداشته باشه پشم کجا بشم.
روزانه چقدر تولید داره مثلا؟
روزانه با استعداد زنا است
اگر 270 نفر ریتور میشه که اگر
ایتو میشه که هر روز ما که غیر ازار نباشه یک مریضی نباشه اگهش نشه یک نیم صد کیلو پشم خماز روزانه پشم ترجم میکنم پشم میتم ترجم میکنم.
خانم هایی که زحمت میکشن کار میکنن میگوین از روزی که کار میکنن در زندگیشان تغییر مثبت آمده است. دلچسب بودن موضوع ما را به سوی کمپ شیخ مصری که در جنوب غرب جلال آباد موقعیت دارد کشان. در این کمپ میبینیم که ده ها زن مصروف تارسازی هستند. کلسوم مظلومیار رئیس شوراهای زنان این کمپ که نیز در تارسازی مصروف کار می باشد می گوید
کمه کار چې موږ د وړې پروژه د شرپی وسازي د خوانه زمونږ په کیم کې دي لکه زمونږ په ژوند کې ډیر دغه تغییر په دې راغلی دی چې یو خزی کول شي د خپل میړه سره وګه پوګه کار وکړي.
پروژه کې از پشم تارسازی است و از طرف استاد شریفه برای ما داده شده در زندگی زنان این کمپ تغییرات مثبت را وارد کرده است. چرا وقتی که یک خانم از خود عاید داشته باشد و محتاج کسی نباشد به خوبی زندگی خویش را با پیش برده می تواند و همچنان کمک کننده خوب فامیل و شوهرش بوده می تواند. کلسوم می گوید زنان نیروی کاری دارند، مثلا قارین بافی، گلدوزی، خیاطی و دستدوزی کرده می توانند، اما با شرطی که برای آنها زمینه کار مهیا ساخته شود. با وصفی که تعداد بیش از 200 زن در این کمپ مصروف تارسازی هستند، اما صدها تن دیگرشان هنوز بیکار و دچار مشکلات می باشند. دو تنشان می گویند
نام ما میرا لکه شیخ مصری پروژه خوب است او برای کلگی چیز داده شده است کلگی سرشیات کده است او می تانه کده مشکلاتی از بیادر که منا زیاد بیکار استین او برای هر پروژه یا چیز دارین که بخششان بیایه قالین بافی، گلدوزی، خیاطی، دستکی دار سشو که بیارین مردم می تانه کده با دولتی تو میخواییم که باید که جی کمپن را رسمی کنه او برای ما ای جایر توضیح کنه از این مسلمان ها را مشکلاتشان شوه سرپناه نداری نیجه باید که بخششان مکتب جور شوه
مینه ما ایجه چه کار بر نیده چه کار بر کنیم مشکلات داریم که ما ایجه وظیفه بیا موسسهش بیا یا کار زندگیش بیا که ما چه محسوده باشه از دولت میره میخواییم که با ما موسسه را سینتره را ایتره روان کنیم خیمه مره این دختر دیده است که میتوزه تپ و تور است خانه ایست نیست زندگی نیست به ما خانه پرتای عباد کنه خانه آمده به ما چه نداد است به کسی که آمده است داده ایش کسی که زور آور بوده کم زور آر نداده.
خانم شریفه میگوید ساختن تار از پشم گوسفند مارکیت و بازار خوبی دارد چرا که تعداد زیادی از قالین بافان از پاکستان به ننگرهار آمدند و در صدها کارگاه قالین می بافند. خانم شریفه میگوید یک خانم با دست روزی یک کیلو تار ساخته می تواند که در مقابل آن 50 افغانی مزد می گیرد، اما اگر برای آنها ماشین تاربافی که صرف 4000 افغانی قیمت دارد داده شود آنها می توانند الی 30 کیلو تار برای قالین بسازند. خاله شریفه پیشنهاد کرده می گوید اگر مؤسسات کمک کننده با زنان بی‌بضاعت کمک نمایند و ماشین برایشان بدهند مشکل عمده زنان حل می گردد و می گوید پشم را از ولایات غزنی، پکتیا و قندهار به دست می آورند و با تحمل همه خطرات امنیتی اشارا خود وی به این ولایات سفر می نماید و می رود و می خواهد که برای هزارها تن زنان بی‌بضاعت و بی‌روزگار دیگر نیز زمینه کار را مساعد سازد.
مقامات ولایت کاپیسا از آغاز کار قریزی سرک ها در آن ولایت خبر دادند. یک نماینده ولایت کاپیسا در ولسی جرگه می گوید که رئیس جمهور کرزی کمک 3 میلیون دلاری را برای آن ولایت منظور کرده است. احمد عنایش از ولایت کاپیسا گزارش می دهد.
مقامات ولایت کاپیسا می گویند در مرحله بازسازی و قیریزی سرک ها اولویت داده و تا سال آینده شمار زیادی از سرک ها در این ولایت قیریزی خواهد شد. مقامات دولتی و برخی از نمایندگان مردم ولایت کاپیسا می گویند بخشی از برنامه های بازسازی و قیریزی سرک ها در این ولایت با استفاده از پول تخصیص داده شده است و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با این ولایت با اجرا گذاشته شده است. حاجی اقبال صافی نماینده مردم ولایت کاپیسا در ولسی جرگه افغانستان در مورد راه اندازی پروژه های قیریزی سرک ها در این ولایت اخیراً به رادیو آزادی گفت
تا فضل خدا ما فعلا 13 سرک اسفالت در حال حاضر دارد کار قریزی داریم که در نجراب تگاه بلسه و همچنان مراکز کاپیسا است و پلسفالی 3 و 32 تقریبا و کوبنده و مشکلات و نیازمندی های زیاد مردم و نظر به این سرک ها حل شده، لیکن باز هم ایره بسنده نمی بینیم. پول از این خوشبختانه است در جمله ولایت های فقیر نشین که ما وکلای پارلمان در این پیشنهاد کردیم و 3 میلیون دلار ما تانستیم که از جناب رئیس جمهور و وزارت مالیه به همکاری جناب والی صاحب بگیریم که یک از این پروژه ها پولیست که 1 میلیون دلار بین پروان و کاپیسا در منطقه جمال آقا دور شده که این دو پروژه ادمو پولایی است از طریق وزارت انکشاف دیاد شده و یک پروژه فعلا پروژه تکمیل شده که می خواهیم که ایستا ایستا تا سال آینده مشکلات زیاد مرفوع شد و فعلا ما یعنی به ما قناعت بخش از منعیس نمایندی مردم گفته میتونیم که سرکایی که در کاپیسا فضل خدا شده نظر به بسیار ولایت ها فضل خدا خوب است.
با این حال شماری از ساکنان ولایت کاپیسا به این باورند که با توجه به موجودیت امنیت خوب در اکثر ساحات این ولایت و موجودیت سایر شرایط مناسب برای بازسازی، در زمینه رسیدگی به مشکلات مردم کارهای چشمگیری صورت نگرفته و هنوز هم ساکنان محل با مشکلات زیادی در بخش‌های مختلف روبرواند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
حالا بحثی را دنبال میکنیم در مورد حملات انتهایی از نگاه اسلام. مولانا محمد طاهر قادری که اخیراً فتوای را در 600 صفحه به خاطر تحریم اعمال تروریستی، اعمال مرگجویانه و انتحاری صادر کرده، مصاحبه ای را در روزنامه شرق الاوسط عربی زبان انجام داده است که فشرده این مصاحبه را عبدالرؤوف ایروی از قاهره تقدیم میکند.
شیخ محمد طاهر قادری در این مصاحبه گفته است که تا کنون 1000 کتاب را به رشته تألیف در آورده که 400 کتاب منتشر شده است و 12 کتاب به مسئله تروریستی ارتباط دارد. وی میگوید وی در کتابی که در سال 1995 میلادی صادر کرده گفته است که کشتن مسلمان و مغیر مسلمان در عملیات تروریستی به طور قطعی حرام است. شیخ القادری درباره انگیزه صادر کردن این فتوا میگوید پس از اینکه اعمال تروریستی در پاکستان افزایش یافت که انسانها مانند گوسفند در سوات و مناطق سرحدی با افغانستان کشته میشوند، او را واداشته است که این فتوا را صادر کند. وی میگوید که القاعده و همفکران آن خوارج این عصر و زمانند که به نام جدید همان شر قدیم را زنده ساختند. علت اینکه بسیار از علما از صادر کردن چنین فتواها خودداری میکنند ترس و بیمشان از کشتن است. و میگوید که طی 20 سال گذشته 60 تن از علما کشته شدند. به طور مثال تا کنون معلوم نیست که شیخ حسن الهی ظهیر را کی کشت و دکتر سرفراز نعیمی به علت محکوم کردن تروریسم به طور شفاهی توسط یک شخص انتحاری در داخل یک مدرسه دینی به قتل رسید. شیخ طاهر القادری در این مصاحبه رهبران القاعده و طالبان را به خوارج عصر توصیف می کند که مغزهای جوانان را شستشو می دهند تا به این باور برسند که انجام عملیات انتحاری یک نوع جهاد است. بنابر حدیث شریف خوارج سگهای جهنمند که آنان علیه دین قیام می کنند و در میان امت اسلام تفرقه می اندازند. آنان جوانان را فریب می دهند که به شهادت می رسند، قهرمانهای امت می شوند، اما این چنین نیست، بلکه قهرمانهای جهنمند و بوی بهشت را نمی بینند. خبرنگار روزنامه شرق اوسط عربی زبان از وی پرسیده است آیا فتوای شما بر عملیات انتحاری مرجویانه در عراق و افغانستان نیز صدق می کند؟ وی در پاسخ می گوید وقتی که در یک کشور جنگ جریان داشته باشد باید جنگ در میدان باشد. با وجود این که در جنگ همه چیز مباح می باشد، مگر احادیث در صحیح بخاری و صحیح مسلم وجود دارد که در هنگام جنگ کشتن اطفال، کهنسالان، راهبان، حتی حیوانان دشمن حرام است، قطع کردن درختان، قتل دهقانها و این وصیت پیغمبر اسلام به اسامه بن زید قبل از 14 قرن می باشد. و ای به این باور است که القاعده و طالبان چهره دین مبین اسلام را خدشدار کرده اند. وی درباره انجام عملیات انتحاری بر ضد امریکایی ها گفته است هر عملی که باعث کشتن مردم بیگناه شود از نگاه شرعی حرام است. اگر انسان یک فرد بیگناه را بکشد به نص قرآن کریم مثل این است که تمام انسان های دنیا را کشته باشد. از وی پرسیده شد که آیا فتواگ شما در پاکستان و افغانستان تأثیر خواهد داشت؟ او میگوید مردم به سه قسمند، یکی رهبران القاعده و طالبان، دوم کسانی که شستشوی مغزی شدند، هیچ نوع گفتگو را قبول ندارند، اما صدها هزار از جوانان که به این مرحله نرسیده اند این فتوا بر ایشان تأثیر خواهد گذاشت. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
شما شنیدید که شیخ قادری میگوید که عمل انتحار از نگاه اسلام من است. این بس را در ادامه برنامه تعقیب میکنیم. حالا فشرده اخبار را سلطان سرور تقدیم میکند.
نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید اکنون مناسب ترین وقت برای گفتگو با طالبان جهت خاتمه نزاع 8 ساله در این کشور می باشد. جنرال دیوید پاتریوس، قماندان فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا میگوید قدرت و صلاحیت های جنرال استنلی مکریستال، قماندان نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان را وسیع‌تر ساخته و مسئولیت عملیات همه نیروهای آمریکایی در افغانستان را به وی سپرده است. جنرال استنلی مکریستال، قماندان نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان میگوید که ملا برادر شخص دوم رهبری طالبان امکان دارد در نتیجه اختلافات ذات البینی رهبری طالبان بازدار شده باشد. احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید از حکومت آمریکا به صورت جدی تقاضا نموده تا تصویب فیصله نامه را مانع شود که کشتار ارمنیان هنگام جنگ جهانی اول از سوی ترکان را قتل عام عنوان میکند. جورج پاپاندریو صدر اعظم یونان امروز راهی آلمان می شود تا برای حل بحران مالی خود از برلین کمک بخواهد. حداقل 4 نفر در نتیجه حمله انتحاری امروز در منطقه هنگوی صوبه سرحد پاکستان کشته شدند و 10 نفر دیگر زخمی گردیدند. کشورهای غرب برای وضع تحریمات جدید بر ایران آمادگی می گیرند. و حزب برسر اقتدار تاجکستان به پیروزی وسیع در انتخابات اخیر نایل شده است.
فشرده اخبار را شنیدید. حالا بحثی را در مورد حملات انتحاری از نگاه اسلام دنبال میکنیم. در کشورهای مختلف اسلامی علمای اسلام نظریات مختلف درباره حملات بر غیر مسلمانان و انفجارهای انتحاری دارند. عبدالرؤوف هروی خبرنگار رادیو آزادی در مصر موضوع را با دکتر علوم اسلامی در ازهر شریف عبدالله عطایی در میان گذاشته است. توجهتان را به این مصاحبه جلب میکنیم.
دکتر صاحب عبدالله عطایی، نظر به گفتگوهای زیادی که در جهان اسلام در مورد برداشتها از اصول اسلام وجود دارد و این برداشتها در غرب هم تاثیرگذار می باشد و استدلالهای مختلف که در باره رفتار مسلمانان با دیگران است، می خواهیم از شما به حکم تخصص در امور شرعی و قانونی از مؤسسه الازهر شریف زیربناها که اساسی رفتار اسلام را با دیگران توضیح بدهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسلام قضیه است در اساس پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم برای رحمت برای همه انسان هاست و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رحمت کلمه عامی است و عالمین هم کلمه عامی هست. عالمین نه تنها عالم انسان را شامل میشه، همونطوری که در همه کسانی که در علوم شرعی آشنایی دارن میگن که ما در مراحل اول میگفتیم که عالمین چند چیز عالمه، حیوان است و عالم نبات است و عالم جماد است و تا به آخر است. پس انسان به قطع نظر از اینکه او چی آیینی داره و چی مذهبی داره در نزد خداوند مکرمه و مورد رحمت پروردگاره. و انسان آدمی و بنیان الله، انسان آدمی بنی آدم بنای خداست، ساخته خداست. هیچ کسی ملعون من هدمها، و هر کسی که این بنیان خدا را خراب میکنه او از طرف خدا ملعون است. در حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است که انسان در حل است، یعنی در خوبی است، در حالت طبیعی است تا وقتی که مالم یصب دما حراما، تا وقتی که خون ناحقی را نریزه. و خون ریختن فقط باید به حق از او باشه. به حق چی معنا؟ یعنی وفق اصول تشریع منصوص باشه، که نصی که از طرف خدا آمده که در اینجا انسان قصاص میشه، در اینجا انسان خون از او هدره، در اینجا
زندگی از او به پایان میرسه. در غیر از او صورت هیچ کسی حق نداره به این بنیان خداوند به هیچ شکل از اشکال تعرض بکنه. این از زیربنای اسلام در تعامل او با انسانها. در حال حاضر استدلال هایی از اسلام در کشورهای مختلف همچون پاکستان، افغانستان، کشورهای عربی و کشورهای غربی وجود داره و ما و شنوندگان عزیز ما از کجا میدانیم که به حکم شرعی دست بیاویم؟ آن هم حکم شرعی اصیل و ناب. حکم شریعت اسلامی اگر ما بخواهیم فقه به شکل صحیح او و حکم شرعی از اصول اسلامی برداشت کنیم، باید قبل از او کسانی که دست اندر کار مسئله فقه اسلامی و مسئله عقیده اسلامی و مسائل جزئیات هستند، باید از کشش ها و گرفتاری های سیاسی باید تا حد زیادی دور باشند. یعنی انسان باید وقتی که میخواهد به حکم شرعی دست بیابه از همه کشش های قبلی خود را مجرد بسازه، خالی بسازه، بعد در صدد فهمیدن او باشه، در صدد فهمیدن حکم شرعی باشه، در صدد پیدا کردن حکم شرعی از اصول باشه. و برای پیدا کردن از او اساساً مسئله تعمق در فقه اسلامی بسیار مهمه و فهمیدن تاریخ اسلامی بسیار مهمه و فهمیدن تاریخ فقه اسلامی بسیار امر مهمیه که در بسیاری از مناطق جهان اسلام، مثلا در افغانستان و ما در پاکستان و تا حدی در هند، مسئله روح شریعت اسلامی که و اساسیات از او باز برمیگرده به تاریخ فقه اسلامی تا حد زیادی ناشناس مونده. یعنی ما برای از این که بخواهیم به حکم ناب اسلامی دست پیدا کنیم و روح شریعت اسلامی رو بفهمیم، باید اول تاریخ فقه اسلامی رو بفهمیم، بعد از او از کشش های سیاسی خود مجرد بسازیم تا ای که ما به حکم فقهی دست پیدا کنیم. منطق اسلام از دفاع و حمله یا تعرض به دشمن چی گونه است و مبتنی بر چیست؟ خداوند متعال وقتی میگه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یعنی اکراه و زوری در دین نیه و خداوند حکمت از زورم در امتداد همین آیه بیان میکنه، چرا که میگه هدایت رهنمونی از گمراهی جدا شده. اگر ما مسئله اکراه در عقیده، اکراه در سلوکیات مذهبی هم در زندگی وارد بکنیم، پس این بقیه آیه که حکمت و بیان مقدمه آیه بخش اول آیه می باشه، این والعیاذ بالله یعنی خالی میشه از حکمتی که خداوند خواسته. حکمت خداوند خواسته همیست که اکراه در دین نیه. چرا؟ به خاطر از اینکه رهنمونی از گمراهی جدا شده. پس کسی که اکراه میکنه، کسی که میخواد به زور مطلبی رو به عنوان اسلام بفهمونه، بی معناست که جزء دوم از آیه یا نفهمیده ای در گمان بیشتر یا ای که نخواسته بفهمه که ای هم گناهی است. مسئله دومی است که لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم يعني وتقسطوا اليهم. ای هم آیه مبارکه است که خداوند شما را ممنوع نداشته از او کسانی که شما را نکشتند، شما را از سرزمین شما بیرون نکردند، به اینها نیکویی بکنین و عدالت را در مورد اونها رعایت کنین. این اصل بسیار مهمه. فقط در جزء اول ما زندگی مسالمت آمیز طبیعی اسلام و در جزء دوم در صورتی که به سرزمین شما تجاوز کنند، در صورتی که به شخص شما تجاوز کنند، در صورتی که به اعراض شما تجاوز کنند، در اون صورت است که فقها و اسلام جزئیات عزیز بیان کرد. در مجموع باید انسانهایی که هر کسی که میخواهد دست به صلاح ببره به عنوان دفاع، به عنوان جنگ، به عنوان مبارزه، باید این مطلب از فراموش نکنه که امام علی رضی الله عنه میگه که الانسان اما اخون لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق. یعنی انسان، هر انسانی که باشه، یا برادر دینی تو هست یا همتای تو در خلقت هست یا نمونه تو در خلقت هست. بس تو باید ایره در این صورت، این بسیار اصل مهمیه که امام علی گذاشتن که انسان یا برادر دینی تو هست که خون از او، مال از او، آبرو از او بر تو حرامه، یا همتای تو در خلقت هست، مثل تو در خلقت، که باز هم خون از او، آبرو از او بر تو حرامه. در خصوص فقه اسلامی بسیار چیزهای مهمه، به خصوص من در این اواخر دست یافتم چیز جالبی بود برام که مثلا حتی غیبت کردن غیر مسلمان، نه تنها دست بردن به صلاح و اعدام و کشتن و انفجار دادن، بلکه غیبت کردن انسان غیر مسلمان هم تا وقتی که معتدی متجاوز نباشه حکم غیبت بر خود شخص مسلمان داره که حرام است. این نصوص فقه اسلامی به خصوص فقه مالکی سر از این مسئله بسیار تاکید داره.
بعض نظریاتی هم وجود داره که تعدادی از احزاب یا گروه های تندرو چی در افغانستان چی در پاکستان در بعضی از کشورهای عربی به او استدلال میکنند و عملیات انتحاری در کشورهای اسلامی انجام میدهند و همچنین بعض فتواها در بعضی از کشورها به وجود آمده که همچون عملیات کاملا تحریم کرده. و شما میرسی یک انسان متخصص که اخیرا به درجه علمی دکترا از مؤسسه الازهر شریف به دست آوردید، چی نظر دارید در این مسئله؟ حکم درست شریعت اسلام چیست؟
تن خون مهمترین و خطرناکترین پدیده و در اسلام شناخته شده. حالا مسئله از این که پس باید هر چیزی که مرتبط به سبب منتهی شدن زندگی انسان قرار میگیره باید مشروع باشه. مشروع یعنی نصی باشه که در او هیچ اختلافی نباشه. چی جای برسه در این مسائل کشتنهای مجموعی و کشتنهای بنش مرگ جویانه و انتحار و این مسائل؟ اینها اصلی در شریعت اسلام قطعا نداره، به هیچ شکلی از اشکال نداره. وقتی که نه در کتاب، نه در سنت، نه در اجماع فقه اسلامی، نه در امور مقایسه ای است. پس در این صورت کسانی که حتی یعنی تندروانی که بخوان دلیلی پیدا کنن برای مشروعیت این کار، یقینا و این یک چالش بزرگی به جلو از اونا که نصی در فقه اسلامی هیچ وقت پیدا نمی کنن که این امر مجاز بدانه. فقط اونها کسانی که هیچ فتوای میدن یا به شکل از اشکال اشاره به اباحت این مسئله میکنن، بیشتر از اونها فقط میگن که اندازه مباحت، چون وسیله دیگه ندارن. ابدا همچی چیزی نصی در هیچ مذهبی از مذاهب فقهی نیامده. و کسانی که راهجویی میکنن در از این مسئله فقط مسائل عقلی بحتر اینجا وارد میکنن. اما در جواب اونها باید گفتش، اون میگن چون وسیله پیدا نمیکنه برای دفاع از خود و این آخرین وسیله است. خب این آخرین وسیله که هست، وسیله خود از او باید مشروع باشه. به شکل پیامبر اسلام منهی قرار دادن از این که تیر کسی، تیره که به طرف دشمن شلیک میشه، او رو زهرالود کنه. او تیره اگر زهرالود میکنن، این امر در اسلام مشروعیت نداره و این در فقه اسلامی منصوص است. در مبسوط امام صدفیت، در بلغه الصالح که در کتاب در فقه امام مالک هست و بسیاری از در کتاب های فقه اسلامی چیز رامده. و اگر کسی بخواهد در وارد مبارزه فردی بشه که مرگ در او عادتا حتمی باشه، باید به اجازه حاکم اعلی باشه، باید به اجازه حاکم امیر مسلمین باشه که برو این کار بکن. که مثلا انتحار و مثلا کشتن‌های جماعی هیچ وجه شباهتی با این مقوله نداره.
اسلام به طوری که به مسلمان‌ها احترام داره، همچنین به دیگر ادیان هم احترام داره و دین‌های دیگر هم قبول داره. یعنی نظر اسلام به پذیرفتن دیگران چیست؟
پاسخ بر این از جمله مسائل بدیهی به نظر میرسه که اسلام تمیز، وجه تمیز اسلام و خوبی و زیبایی اسلام به عنوان به قطع نظر از این که ما مسلمان هستیم همیست که دیگران رو میپذیره. یعنی ما ایمان یک مسلمان هیچ وقت کامل نمیشه، نه تنها کامل نمیشه که ایمان از او ایمان نیست، شمارده نمیشه تا وقتی که بر ادیان دیگه ایمان نداشته باشه. این خود از این یک دلیل واضح و آشکار مبرهن بر هر انسانی که بخواه عقل داشته باشه، بخواه چیزی رو بفهمه، برای اینه که ایمان یک انسان مسلمان وقتی کامل میشه به همه انبیا، چه کسانی که یادآور شده قرآن اونها رو، چه کسانی که یادآور نشده، به اونها همه ایمان داشته باشه، به خصوص کسانی که اتباع دین سماوی هستن که در او هیچ جدالی نیست تا وقتی که اونها بر ما تجاوزی نکنند و تجاوز اونها از نگاه فقه اسلامی و قوانین شرعی و قوانین بین‌المللی تجاوز شمرده نشه، ما حق دست بردن به سلاح بر علیه اونها نداریم.
مصاحبه بود با عبدالله عطایی، دکتر علوم اسلامی در پوهنتون ازهر شریف. شنونده هایی که درباره این اظهارات دکتر عطایی سوالاتی داشته باشند میتوانند پیام هایشان را در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت نمایند. ما سعی خواهیم کرد که سوالات شما را با دکتر عطایی در میان بگذاریم. در اینجا میرسیم به پایان گزارش های خبری این برنامه. با برنامه و در ادامه برنامه انتخاب هفته و خبرساز هفته رادیو آزادی رو میشنوید.
انتخاب هفته،
خبرساز هفته.
در هفته جاری رادیو آزادی در یک گزارش مفصل تحقیقی موضوع سرمایه گذاری مقامات بلندپایه دولت افغانستان در خارج و نقش یک بانک خصوصی در این سرمایه گذاری ها را بررسی کرد. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در شماره سوم ماه هوت امسال در مورد سرمایه گذاری ها و ملکیت های مقامات افغان در امارات متحده عربی و نقش کابل بانک در آن گزارش را به نشر سپرد. در گزارش گفته شده است که تعدادی از مقامات در خانه های در دبی به سر می برند که ظاهرا به نام شیرخان فرنود رئیس کابل بانک است. شیرخان فرنود هرچند برای صحبت با رادیو آزادی آماده نشد، اما نام برده خبرساز رادیو آزادی در این هفته است. در گزارش واشنگتن پست از محمود کرزی برادر رئیس جمهور حامد کرزی، احمد ضیا مسعود معاون قبلی رئیس جمهور و برادر مارشال فهیم معاون اول رئیس جمهور در جمع کسانی ذکر شده است که در خانه های ثبت شده به نام شیرخان فرنود در امارات متحده عربی زندگی می کنند.
در دولت عالی مقامات پتیر وزیران، موینان او والیان مکلف دی چې خپل منقولی او غیر منقول شتمنی ثبت کړي. د فساد د مخنیوي په منظور موږ د عالی رتبه دولتي کارمندانو د شتمنیو د منابعو د معلومولو لپاره له ملي شورا سره په مشوره قانون جوړو.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تقریبا 4 ماه قبل این سخنان را در جریان مراسم تحلیفش در کابل اظهار نمود. درست اندکی پس از این مراسم رئیس جمهور کرزی در یک کنفرانس مطبوعاتی حضور یافت و به رسم انتقاد گفت که برخی از مقامات دولتی بعد از یکی دو سال کار در حکومت پولدار می شوند و در دبی خانه می خرند. وی در آن هنگام از کدام مقام دولتی به طور مشخص نام نبرد که به شکلی از اشکال در فساد اداری دست داشته باشد، اما این کار را روزنامه آمریکایی واشنگتن پست کرد. در گزارشی که در این مورد در روزنامه واشنگتن پست به نشر رسیده است آمده است که محمود کرزی برادر رئیس جمهور افغانستان و احمد ضیا مسعود معاون اول سابق وی خانه های به ارزش میلیون ها دلار در دبی دارند، اما این خانه ها به نام خودشان نیست. اندرو هیگنز گزارشگر واشنگتن پست می نویسد که خانه های این هر دو مقام به نام شیرخان فرنود مؤسس و رئیس کابل بانک بزرگترین بانک خصوصی افغانستان ثبت شده است. بر اساس گزارش واشنگتن پست فرنود که به ندرت در محضر عام دیده می شود قرضه های چندین میلیون دلاری را در اختیار اعضای خانواده رئیس جمهور کرزی حکومت و هوادارانش گذاشته است تا بتوانند در دبی خانه های مجلل خریداری نمایند. روزنامه بر اساس اطلاعاتی که از اداره ملکیت‌های غیرمنقول خلیج در امارات متحده عرب به دست آورده از فرنود پرسیده است که چرا خانه‌های مجلل زیادی به نام وی ثبت شده اند. وی در جواب می‌گوید این افراد نمی‌خواهند که نامشان را افشا کنند. واشنگتن پست در مورد معاملات کابل بانک با محمود کرزی برادر رئیس جمهور افغانستان نیز نوشته است. بر اساس گزارش محمود کرزی که در شهر بالتیمور ایالات متحده آمریکا یک رستوران افغانی دارد در ابتدا گفته بود وی خانه مجللی را که ارزش آن 5,500,000 دلار آمریکایی است در منطقه پام جمیره به کرایه گرفته بود. پام جمیره منطقه مجلل است که نقشه آن به یک درخت خرما میماند و بر روی آب بحر با استفاده از تکنولوژی پیشرفته مهندسی بنا شده است. اما محمود کرزی بعداً به روزنامه گفته است که وی با کابل بانک یک قرارداد رهنی غیر رسمی دارد و ماهانه 7,000 دلار آمریکایی را به طور سود به آن می پردازد. آقای کرزی به واشنگتن پست گفته است که این یک وضعیت خیلی خاص بوده و درک آن مشکل است، زیرا راه معمول داد و ستد نیست. روزنامه میگوید خانه او در شهر دبی به نام شیرخان فرنود ثبت شده است. اما محمود کرزی که در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی صحبت میکرد این موضوع را رد کرده، گفت که واشنگتن پست از وی به طور نادرست نقل قول کرده است.
درست نیست، از خاطر که ما به خبرنگار گفتم که خانه شیرخان است و این بنام من نمیفهم که بنام چی مانه در سند رسمی ملکیت به نام شیرخان فرنود ثبت است و از من نیست.
از شما نقل قول شده جناب کرزی که تقریبا 5,000,000 دلار از بانک قرضدار بودین و بیش از 7% بانک را خریدین، چقدر درست است و تایید میکنین این موضوع را؟
بله، من سهمدار هستم در کابل بانک و ما 1,000,000 دلار سهم خریدیم و دیگه قرض کابل بانک است. این درست است.
بر اساس گزارش خانه احمد ضیا مسعود در منطقه پام جمیره دبی هم به نام شیرخان فرنود مؤسس کابل بانک ثبت شده است. مسعود از سال 2004 میلادی تا ماه نوامبر پارسال به حیث معاون اول رئیس جمهور ایفای وظیفه می کرد. گزارش می افزاید که این خانه در سال 2007 میلادی به ارزش 2,300,000 دلار آمریکایی خریداری شده است. روزنامه می نویسد این خانه مجلل ابتدا به نام همسر مسعود ثبت شده بود، ولی سند ملکیت آن بعداً به نام فرنود تغییر داده شده است. روزنامه از آقای مسعود نقل می کند که می گوید فرنود دوست اوست و با او فوتبال و شطرنج بازی کرده است. نام حسین فهیم، برادر مارشال قاسم فهیم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان هم در این گزارش دیده می شود. واشنگتن پست به نقل از وی می نویسد که دو شرکت مربوطه وی از کابل بانک 70 میلیون دلار قرض گرفته است. سوال اینجاست که دادن این قرضه ها توسط یک بانک خصوصی به مقامات فعلی و قبلی و اعضای خانواده هایشان به طوری که در گزارش انعکاس یافته در چه حد می تواند مایه نگرانی باشد؟ در برخی از کشورها این می تواند به نحوه مایه نگرانی باشد، زیرا قرضه ها مخصوصا آنهایی که مخفی نگه داشته می شوند معمولا بر این دلالت می کنند که شاید برخی از مقامات دولتی با استفاده از نفوذشان در بدل گرفتن قرضه به نحوه به یک بانک کمک کنند. از همین روست که واشنگتن پست که به طور منظم چنین گزارش های تحقیقی را تهیه می کند گزارشش را علائم کرونی کپیتالیسم در افغانستان یا علائم نظام سرمایه‌داری استوار بر روابط صمیمانه میان حکومت و سکتور خصوصی عنوان داده است. اما حسین فهیم مانند سایر افراد که واشنگتن پست با آنها مصاحبه کرده است در این نگرانی ها شریک نیست. وی به روزنامه گفته است که گرفتن قرضه های داخلی اجتناب ناپذیر است و حتی در افغانستان مطلوب است. به گفته حسین در عدم موجودیت یک نظام حقوقی نیرومند و یک پارچه داد ستد تجارتی در افغانستان بیشتر بر مبنای اعتماد میان طرفین معامله استوار است تا روی قراردادهای رسمی. وی افزوده است افغانستان امریکا نیست، زیرا در این کشور همه چیز از صفر آغاز می شود. محمود کرزی نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت که نگرانی را در این خصوص مشاهده نمی کند. وی گفت حسین فهیم مثل خودش در حکومت افغانستان کار نمی کند.
ما مامور دولت نبودیم و نخستم و آقای فهیم حسین فهیم نه مامور دولت است و نبوده. آقای احمد ضیا مسعود معاون اولی ریاست دولت بود، اونا باید خودشان جواب خود بده. اما تا جایی که من خبر دارم او چی خانه که اونجا هست اونا به نام ازینا نیست، به نام بانک است یا به نام شیرخان است.
اما شیرخان فرنود رئیس کابل بانک، شخصی که در محور گزارش واشنگتن پست قرار گرفته، در این مورد چی میگوید؟ رادیو آزادی مکررن تلاش کرد تا با او تماس تلفنی برقرار کند اما به این کار موافق نشد. اما فرنود قبلا وقتی که واشنگتن پست در مورد دریافت‌هایش با وی گفته بود پاسخ داده بود که افغانستان نباید بر اساس معیارهای خارجی مورد قضاوت قرار گیرد. وی میپذیرد که آنچه وی انجام می‌دهد نادرست است و واقعا نباید چنین کند، اما با گفته وی اینجا افغانستان است. چون این اظهارات اسباب نگرانی روزنامه کلیدی چون واشنگتن پست را فراهم ساخته است، زیرا کشورهای غربی میلیاردها دلار پول در افغانستان را به این امید که اجراءات حکومت افغانستان و افراد نزدیک به آن را شفافتر بسازند به مصرف می رسانند. وقتی رادیو آزادی از مقامات در افغانستان بانک که مسئول درجه یک ایجاد شفافیت در سکتور بانکی کشور است پرسید آیا در این مورد نگران است، از لحن سخنگوی بانک مرکزی چنین به نظر می رسید که جواب منفی است. ایمل آشور سخنگوی در افغانستان بانک هفته گذشته در یک مصاحبه تلفنی به رادیو آزادی گفت که تمام امور فرنود، قرضه ها و خانه خریدن های وی در دبی یک مسئله شخصی می باشد.
ببینید یکی فرد است، فرد صحبت میکنه، یک بانک صحبت میکنه. در گزارش نامده یا حداقل شیرخان فرنی به حیث رئیس بانک یا دیگه کسا قبول نکرده که کابل بانک مستقیمی پول بر ما داده. فرد اونا هم مخاطب قرار داده که آقای فرنودی پول بر ما یا داده یا سرمایه گذاری کرده یا به نام ما. که یک مسئله فردی است. هرگاه این سرمایه گذاری به نام کابل بانک میشد و یا در حسابات و بیلانشیت های کابل بانک تبارز پیدا میکرد، وقت یک مسئله بود که با مورد پیگرد بسیار جدی قانونی قرار می گرفت. ولی ما در حسابات کاربان هنوز چیزی را پیدا نکردیم که این در حقیقت یک حیله و تزویر مالی را نشان بده.
آقای آشور و رئیس بانک مرکزی افغانستان میگویند که بانک مرکزی بر حسابات کابل بانک و دیگر بانک های خصوصی افغانستان به طور منظم نظارت میکند. عبدالقادر فطرت رئیس د افغانستان بانک با واشنگتن پست گفته است که کارمندان بانک مرکزی آنچرا که او شایعه معاملات ملکیت در دبی خوانده قویاً مورد تحقیق قرار دادند، اما با گفته فطرت آنان تا هنوز در این مورد چیزی دریافت نکردند. فطرت همچنان میگوید که تحقیق در مورد سیستم قرضدهی در افغانستان کار نهایت مشکل است، زیرا فهمیده نمی شود که کی چی دارد. اما رمضان بشردوست، عضو ولسی جرگه و از منتقدان حکومت افغانستان، عملکرد خود بانک مرکزی را انتقاد می کند. وی در یک مصاحبه تلفنی به رادیو آزادی گفت که افغانستان با یک سیستم مافیایی اقتصادی و سیاسی روبروست.
خود رئیس بانک مرکزی ما اگر غیر از این نامی بود، یعنی اگر از منافع اختهیم و برادرش، از منافع کرزی و برادر و منافع خلیلی و برادرش و قانونی و امثال هم دفاع نمی کرد، او به هیچ صورت رئیس بانک شده نمی تانید. و اینا به هیچ صورت حاضر نیستن که رئیس بانکی وطن دوست و مستقل و معتقد به ارزش های قانون حاکم باشه. در اون صورت من معتقد هستم که سیستم بانکی خصوصی در افغانستان این فورا فلج میشه. اینا به خاطر که اینا اگر 10% کارهای قانونی میکنن، 90% متاسفانه کارهای غیر قانونی، اما نامش تغییر میدن.
بشردوست سیستم عدلی و قضایی کشور را نیز مورد انتقاد قرار داد.
کابل بانک و بانک های دیگر یکی از نمونه این مسائلی است که صورت میگیره و متاسفانه اینا زیر پرده بسیار ابهام ضخیم مسائل را گم میکنن که در او کسی جای قانون پیدا نمیکنه. اما متاسفانه ما یک دستگاه دولتی قضایی که داریم، او در فکر نقض قانون نیست. این مقاله‌ای که منتشر شده، اگر ما واقعا یک لوی سامانوال می داشتیم که او ماش خود حلال می کرد، امو لحظه‌ای که مقاله منتشر شده بود یا او اطلاع پیدا کرده بود، فورا باید یک دوسیه تحقیق باز می کرد و یک چند تا سامانوال پاک صادق اگر وجود داشته باشه، او را یک هیئت تعیین میکرد که تحقیقات خودش رو میکرد. چون چیزی که اونجا در مقاله نوشته، اگر واقع داشته باشه، مستند باشه، یک فاجعه بزرگ است و یک ضربه بسیار بزرگ به کل سیستم بانکداری در افغانستان میزن.
از این همه چنین برمی آید که به انجام رسانیدن این تحقیق که روزنامه واشنگتن پست آغاز کرده است، شاید حداقل برای فعلا ناممکن باشد. تحقیقات رسانه ها معمولا روی دسترسی خبرنگاران به اطلاعات عامه اتکا دارد و در این زمینه روزنامه توانسته کارش را با توجه به مدارکی که از دبی به دست آورده آغاز کند. اما چنین مدارک در افغانستان یا قابل دسترس نیست و یا به درستی نگهداری نمی شوند. این گفته های رئیس بانک مرکزی که ما نمیدانیم کی چی دارد، خودش این موضوع را روشن می سازد. بررسی روزنامه واشنگتن پست از اسناد ملکیت در دبی و مصاحبه هایی که با کارمندان کابل بانک انجام داده نشان می دهد که شیرخان فرنود و شرکایش حداقل 150 میلیون دلار را در خریداری ملکیت ها در دبی سرمایه گذاری کردند. بر اساس نوشته واشنگتن پست، کابل بانک در حال رونق است، زیرا با وصف آن که افغانستان یک کشور بی‌نهایت فقیر است، اما در موقعیت قرار دارد که پولهای هنگفت از بابت کمک‌های کشورهای خارجی و عواید مواد مخدر در آن سرازیر شده است. اما به گفته واشنگتن پست، قسمت زیاد این پولها به دست یک اقلیت کوچک می‌افتد و چنانچه از سرمایه گذاری‌های بزرگ در دبی برمی‌آید، تمام این پولها در جهت بازسازی افغانستان، چیزی که در داخل کشور شدیداً به آن نیاز است، به مصرف نمی‌رسند.
I'm